أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کن. یکی از ویژگی هایی که از صفات مؤمن شمرده شده و این ویژگی در زندگی اهل بیت موج میزند، ادب در برابر خداست. در روایات داریم لا میراث کل ادب، هیچ ارثی بالاتر از ادب نیست. امام صادق فرمودند اگر به شما گفتن دو روز از عمرت باقی مانده، ان اجلت فی عمرک یومین، گفتن آقا شما دو روز دیگه از دنیا میری، مثلا خب چه کار میخواد انسان تو این دو روز انجام بده؟ امام صادق فرمودن فجعل احدهما لتحصیل ادبک، یک روزشو قرار بده برای یادگیری ادب. یعنی انقدر مهمه که انسان اگر دو روز از عمرش باقی مونده باشه ارزش داره، یک روزشو به فراگیری آداب و ادب اختصاص بده. در همین جهت روایات بسیاری از ائمه معصومین به ما رسیده که توصیه میکند بچه هاتون رو بهشون ادب بیاموزید. یکی از وظایف پدر در مقابل اولاد، تو روایات داریم، یکیش نام نیکوست، یکی آموزش ادب. خب این امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن می نویسن بادر تو که بالادب، من یکی از وظایفی که نسبت به تو دارم اینه که آداب به تو بیاموزم. به همین جهت علمای ما، بزرگان ما، انبیای الهی در گذشته و حال هم همینطور هست، گاهی برای بچه هاشون نامه می نوشتن، کتاب می نوشتن. مرحوم سید ابن طاووس یک کتاب برای پسرش نوشته فقط در آداب اسلامی که چه ادبهایی رو رعایت کنه. خب ادب اقسامی داره. یکی از عزیزان ما یک کتابی نوشته ادب رو به 12 قسم تقسیم کرده، چاپ شده تو بازار هست این کتاب. ادب در مقابل خدا، در مقابل پیغمبر، در مقابل امام، در مقابل عالم، در مقابل والدین، ادب در برابر قرآن، ادب در برابر مسجد، ادب در برابر ارزش‌های دینی. عرض کردم 12 قسم کرده این بحث ادب رو، که خب خودش حداقل به 12 جلسه منبر نیاز داره که انسان هر کدومش رو یک جلسه صحبت کنه. حالا امشب ما سه محور رو خدمت شما میگیم که بیشترم تو زندگی حضرت زهرا میخواییم عرض کنیم، چون در آستانه میلاد قرار داریم. اول ادب در مقابل خدا، دوم پیغمبر و سوم امام معصوم. این ستا رو امشب من برای شما خلاصش رو عرض کنم. در برابر خدا ما به دو جور ادب نیاز داریم. یکی ادب گفتاری، دوم ادب رفتاری. یعنی انسان اول تو گفتارش باید با خدا مؤدب باشه، قشنگ حرف بزنه. قرآن میفرماید لله اسماء الحسنا، خدا اسمای نیکو داره، فدعوه بها، خدا رو درست بخونید. حاشا به کرمت، و اگه حاجتمو ندی باد غر میکنم. و دیدی بعضیا طلبکارانه با خدا حرف میزنن، خدایا چرا با من این کارو کرد؟ اینا طرز گفتگوی با خدا نیست. شما نگاه کنید انبیا چقدر با خدا قشنگ حرف میزدن، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، ربنا ظلمنا انفسنا ظلمت نفسی. خیلی مهمه شما ادب در گفتگوی با خدا رو از دعاها یاد بگیرید. این دعای عرفه چقدر قشنگ، امام حسین با خدا حرف میزنه. این دعای کمیل چقدر، یا رب ارحم ضعف بدنی و رقت جلدی و دق، چقدر قشنگ امیرالمومنین با خدا حرف میزنه. از مناجات مسجد کوفه یاد بگیرید، مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی، انت الغنی و انا الفقیر، انت المولا و انا العبد. اولین ادب در مقابل خدا اینه که آدم با خدا زیبا حرف بزنه، گله‌مند نباشه، طلبکار نباشه، نعمتایی که بهش داده یادآوری کنه. من یه داستانی براتون عرض میکنم، ببینید گفتگوی با خدا با ادب باشه یعنی چی. یه شب امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن و امام حسین آمدن مسجد الحرام، تاریک بود، شب بود، آقای گوشه نشستن، دیدن صدای مناجات میاد، یک کسی داره با خدا حرف میزنه، ولی قشنگ حرف میزنه. امیرالمومنین آرام شدن حرفای این بنده خدا رو بشنون، دیدن داره میگه، خوب دقت کنید، یه آقای معمولی پرده کعبه رو گرفته، البته اون آقا حضرت علی رو نمیدید، داره میگه الهی البیت و بیتک و انا زیفک فج القرای فی هذه اللیله المغفره، خدایا این خونه خونه توست، میگن بیت الله دیگه، البیت و بیتک و انا زیفک، منم مهمون تو هستم، تو خودت دعوت کردی گفتی بیاید خونه من، خودت هم گفتی اگر کسی رفت جای مهمونی ازش پذیرایی کنید. خب خدایا تو امشب از من پذیرایی کن با مغفرت. یه چیزی تو خونه تو هست که تو خونه هیچ که نیست، نه پادشاه داره، نه مرجع تقلید داره، نه پولدار داره، هیچ که اینو نداره. ممکنه خیلی چیزها رو خیلی داشته باشن، اما آمرزش فقط به دست خداست. خدایا خانه خانه توست، منم مهمان تو هم، منو امشب با آمرزشت پذیرایی کن، منو ببخش. امیرالمومنین صدای زد، فرمود ایها الداعی، آقایی که الان دعا میکردی، به خدا قسم امشب آمرزیده شدی، خدا بخشیدت، چون قشنگ با خدا حرف زدی. قد قشنگ حرف زدی، ببین ادب در دعاست. فردا شب آقا اومدن دیدن دوباره این داره دعا میکنه، امشب یه چیز دیگه میگه، میگه الهی انت العزیز و انا الذلیل، تو عزیزی ما هم ذلیل، ما چی داریم؟ ما اختیار نفسمونو نداریم، اما ذلیلتر کیه؟ از ما ضعیفتر کیه؟ ما که اگه یه تیکه آب به گلمون به جه خفه میشیم، یه لحظه سکته میکنیم، واقعا انسان ضعیفه. خدایا تو عزیزی منم ذلیل. خب عزیز باید دست ذلیلو بگیره، خودت گفتی دست ذلیلو بگیرید، دست زمین خورده رو بگیرید، من زمین خوردم. خدایا یه کاری کن من روز قیامت عزیز وارد محشر بشم، خار نشم، خار نشم جلو چشم مردم، نگن آخ نگاه کن همین که نماز میخون داره میره جهنم، منو عزیز وارد من. آقا امیرالمومنین صدای زدن دوباره، فرمودن امشبم خدا حاجت تو رو داد، عزیز میشی چون با خدا قشنگ حرف زدی. ببین اثر ادب، ادب در دعا. شب سوم آمدن دیدن باز اومده داره دعا میکنه، امشب میگه خدایا قرض دارم 4000 درهم پول میخوام. ببینید ادب رو، شب اول مالی نخواست، مغفرت خواست. من یه وقتی تو قرآن شمردم بیشترین دعا تو قرآن مغفرته. ما 160 تا تقریبا دعا تو قرآن داریم، رب و ربنا. بالاترین آمار دعا تو قرآن مغفرته. یه وقت شما بشمرید رب اغفرلی، رب نغفر، اینا خیلی تو قرآن زیاده. شب اول گفت مغفرت، شب دوم گفت عزت، شب سوم گفت پول. حالا بعضی ها اینطورن، تنو کربلا تا نگاش به گنبد میفته یاد قرضاش میفته. بابا اینو صبر کن. من گاهی با رفقا شوخی میکنم، میگم اینو حرم حلش میکنه، برو سر قبر حر بگو بدهکارم حلت. ملا علی کنی بدهکار بود، رفت سر قبر حر متوسل شد، مشکلش حل شد. با حبیب ابن مظاهر هم حل میشه، با جون هم حل میشه. امام حسینو که برای قرض هزینه نمیکنن که، امام حسینو که برای وام هزینه نمیکنن. امام حسینو قول اون پیرمرد قمی آمده بود کربلا، خیلی بعضی واقعا با صفان خیلی با سختی اومده بود. اون زمانی که تازه صدام از بین رفته بود راحت نمیشد بری کربلا، خیلی سخت بود، قاطر و اسب و پیاده، و بالاخره این پاهاش ورم کرده بود، با زحمت غبار آلود رسید تو حرم امام حسین. خیلی پیرمرد با صفایی بود، یه نگاهی کرد به گنبد گفت یا ابا عبدالله، گشتم پیدات کردم تو بیابون از این شهر به اون شهر، بالاخره پیدات کرد. روز قیامت بگرد منو پیدا کن، من دنبالت نگردم. ببین این میشه دعا، چقدر قشنگ بلده. بلدن بعضی دعا کنیم، سوادم نیست، بعضی هم بلد نیست. یه بچه مریض رو میکنه به خدا، هاشا به کرمت اگه این خوب نشه دیگه کربلا نمیام. خب نیا، اگه تو کربلا نیای عرش خدا زمین میاد. اگه این دیگه خوب نشه، خدا رو تهدید میکنن بعضی، دیدی؟ خدا رو تهدید میکنن، چرا من، چرا فلانی، مقایسه میکنن، خط و نشون برای خدا. این بیادبیه در مقابل خداست. دعا ادب داره. آقا امیرالمومنین صدای زدن فرمودن ای صاحب دعا، 3 شبه دارم به حرفات گوش میدم، خیلی قشنگ دعا میکنی، اصلا بلدی چقدر قشنگ بچینی، مغفرت، عزت، شب سوم مال دنیا. فرمودن بیا مدینه این پولم من بهت میدم، این سومیشو من برات انجام میدم. فرق نمیکنه، علی ید الله، علی عین الله. اینها عرض میکنم خدا اینها رو قرار داده، جعلکم الله انوارا، اونم به خاطر خداست. آمد مدینه، حضرت یه باقی داشت 12000 درهم فروخ، 4000 درهمشو بهش داد. این ببینید از یه بزرگی، یه وقتی پرسیدن که چرا حضرت آدم توبه کرد ولی شیطان توبه نکرد. خب اولین بار رو کره زمین دو تا خطا واقع شد، یکیش شیطان سجده نکرد بر آدم، یکی هم آدم از اون درخت خورد. البته فرق میکنه، با هم خیلی فرق میکنه، کار شیطان خیلی زشت بود، انکار خدا بود، کار آدم بالاخره نه در این حد، اما ترک اولا بود، گفتن نه رو نباید میرفت دیگه. من الان کار به درجه گناه ندارم، شما بگید درجه گناه شیطان 100 بود، آدم 10 بود، من کار به درجهش ندارم، من کار به این دارم که اون بزرگ گفت میدونید چرا آدم توبه کرد، چرا توفیق پیدا کرد؟ چون آدم با ادب بود، تا فهمید اشتباه کرده فوراً دست خانومش هم گرفت، با همدیگه گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما بد کردیم، و الم تغفر لنا، اگر تو ما رو نبخشی، و الم تغفر لنا و ترحمنا، به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما بدبخت میشیم. قشنگ با خدا عرض، خدا بخشیدش. اما شیطان میدونه چی گفت؟ گفت رب، شیطان هم گفت، خودتون یه مقایسه بکنید بین شیطان و حضرت آدم. آدم گفت چی؟ ربنا ظلمنا، بد کردیم. شیطان گفت رب به ما اقویتنی، خدای تقصیر توست، تو منو گمراه کردی. پر رویه توجیه گناه، پر رویه طلبکارانه از خدا دعا کردن. ببینید برادرای یوسف انقدر قشنگ با یوسف، برادرای یوسف اشکال زیاد دارن ولی مؤدب بودن، انقدر قشنگ با یوسف حرف زدن که یوسف اصلا هیچی به روشون نیومد، گفت برید بخشیدمتون. حالا بعضیا این آیه رو برای امام زمان هم میخونن، قشنگه، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات. قد قشنگ هر لذا. آقایان عزیز، خواهران گرامی، خیلی خستتون نکنم، سه نوع ادب رو امشب دارم میگم. اولیش ادب در گفتگو با خداست. دعای جوشن رو نگاه کنید، این دعای ادب، دعای جوشن دعای ادب با خداست. یا سر، یا من مثلا کلماتی که توش به کار میره دقت کنید، همش یا شافی یا وافی یا کافی یا دلیل المتحیرین یا قیاس المستقیسین، اصلا این موج میزنه توش ادب در با گفتگو با خدا. دومین ادب در مقابل خدا، گفتم در مقابل خدا دو جور ادب داریم، ادب گفتاری که مثال زدم قشنگ با خدا حرف بزنیم، دومیش ادب رفتاری است. آه، یه چیزی که خدا نگفته ما نگیم، یه چیزی که گفته انکار نکنیم. گفته شراب حرامه، شما هم بگو حرامه. گفته سگ نجسه، مثلا علما فتوا دادن از روایات، شما نگو من میبرمش حمام پاک میشه. گفته حجاب واجبه، نگو نه خیر واجب نیست. ببین دو تا بحثه، یه وقت کسی رعایت نمیکنه حجاب رو، خب باید تذکر داد. یه وقت میگه حجاب تو اسلام نیست، این بیادبیه در مقابل خداست. ادب رفتاری، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر. خدا فرموده روز قدیر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، پیغمبر ابلاغ کن رسالت ولایت علی ابن ابی طالب. سقیفه چه حقی داره بگه علی جانشین نیست؟ چیزی که خدا تعیین میکنه که دیگه کسی حق نداره اعتراض کنه. اینم ادب رفتاری در مقابل خدا. خب از اینجا رد شدم، سه جور ادب و امشب میگیم، ادب در مقابل خدا، دوم ادب در مقابل پیغمبر. حالا در مورد ادب در مقابل خدا یادم رفت اینو بگم، حضرت زهرا تو زندگیش موج میزد، خواستگار براش اومد، امیرالمومنین، پیغمبر آمدن، بابا جان علی آمده، نه پدر داره نه مادر داره نه مال دنیا داره نه مسئولیت اجرایی داره. الان شما باشید اینطوری دختر به کسی میدید، یه یتیم پدر از دست داده، مادر از دست داده، یه زره و شمشیر داره، هیچی، اسب و مرکبم نداره، خونم نداره، شغلم نداره. بگیم یه باغ، حالا شغلای اون موقع اداری نبوده ولی خب زمین کشاورزی داشتن، باغ داشتن. آقا امیرالمومنین آمده، حالا امیرالمومنین هم بعدن به ایشون گفته شده، علی ابن ابی طالب، فاطمه بنت اسد نیست، از دنیا رفته، پدرش ابو طالب از دنیا رفته، خودشه و خودش یتیم ابو طالب با هیچ ثروتی. اول سوالی که حضرت زهرا کرد، پرسید رضی الله و رسوله، خدا پیغمبر راضی هن؟ تا پیغمبر فرمود بله هم خدا راضیه هم من، گفت بابا منم راضیم، رضیت و به ما رضی الله و رسول. حالا ممکنه شما بگید اونجا پیغمبر بود، میشد سوال کنی ازش خدا راضیه، ما الان دختر میخوایم شروع هر بدیم اکی بپرسیم خدا راضیه؟ آیا با استخاره؟ نه، از شرایط. ببین دین داره، نمازخونه، بنده خدا اومده میگه این خواستگار همه چیز داره، آجا خونه داره، ماشین داره، پدر مادر، همه شغل، فقط یه اشکال کوچیک داره، نماز نمیخونه. خب این خیلی اشکاله، این خیلی اشکاله. این مثل این موند که شما بگید این شهر همه چیز داره، برق نداره، آب نداره، نماز، این ساختمون ستون نداره. لذا این ادب در مقابل خدا. سه شب نان دادن به یتیم و مسکین و اسیر، سوره هل اتا نگاه کنید، 18 تا آیه نازل شد. همه عظمت این انفاق تو این یک کلمه است، انما. ادب رو نگاه کنید، اگه کسی میخواد ادب در مقابل خدا رو یاد بگیره از این آیه. چرا حضرت زهرا نانش داد به یتیم و مسکین و اسیر، خودش با آب افطار کرد؟ حضرت علی بچه هاش، انما نطعمکم لوجه الله، به خاطر خدا این کارو کردیم، لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، نمیخوایم کسی هم ازمون تشکر کنه، نمیخوایم کسی هم بنویسه بگه آخه بعضی کارهای انجام میدن اسمش اون بالا میزنه، روزنامه ها باید بگن، سایت ها باید بگن، همه جا باید اطلاع بدن. نه، لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. این اولین ادب. دوم ادب در مقابل پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه. اونم چند قسمه، ادب رفتاری، ادب گفتاری، ادب در برخورد با نام رسول خدا. نام پیغمبر پیش امام صادق برده میشد سرشو خم میکرد. من بارها گفتم دو تا رسم بین ماها رسم خوبیه، یکی اسم امام زمان که برده میشه دست راستو میذاریم روی سر، پا میشیم وای میسیم. این کارو امام رضا کرده، این حدیثه، بدعت نیست. امام هشتم نام امام زمان برده شد، دست راستش رو سر گذاشت، پا شد ایستاد. منتخب الاثر آیت الله عظمای صافی این روایت اومده. یکی هم قدیمیامون حالا کمتر شده، ولی پیغمبر، نام پیغمبر، صلوات که میخواستن بفرستن سرشون خم میکردن، صلوات میفرستادن. این رسم امام صادقه. تا نام پیغمبر برده شد سرشون تا نزدیک زمین آورد پایین، فرمود به نفسی و مالی، ببینید، پدرم، مادرم، ابی و امی، مالم، اولادم، همه اهل زمین فدای شما یا رسول الله. پیغمبر خیلی مقامش بالاست، امیر المومنین با این عظمت یک خطبه زمان پیغمبر نداره. این نهج البلاغه یکیش مال زمان پیغمبر نیست، همش مال بعد از پیغمبر، احترام پیغمبر. علی با این عظمت نهج البلاغه رو ببینید، میگه انا عبد من عبیده، من بنده پیغمبرم. عبد، عبد، نه عبدی که در مقابل خدا میگیم، ما کسی نگه این شرکه. اگه گفتیم عبد خداییم یعنی خدا رو میپرستیم، اگه گفتیم عبد مثلا پیغمبریم، عبد عبدالحسینیم، یعنی غلام، مخلص، پیرو. این معنای عبد دو تا معنا داره، اون عبد جمعش عباده، اما این عبد جمعش عبیده، فرق میکنه. انا عبد، این احترامیه که را پیغمبر باید قائل بود. قرآن میفرماید نام پیغمبر وقتی میخواید ببرید به اسم صداش نزنید، بگید یا رسول الله، یا نبی. خود خدا تو قرآن یه جا پیغمبر رو به اسم صدا نکرده، پیدا کنید، جایزه دارید. نمیگم اسم پیغمبر تو قرآن نیست، صداش بزنه. ما داریم تو قرآن یا یحیی، ولی نداریم یا بر سر اسم پیغمبر در اومده باشه، پیدا کنید شما. یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل، یاسین، اینا اسمای پیغمبره دیگه. لذا فرمود پیغمبر رو صداتون از صداش بالاتر نیارید. کنار بدن پیغمبر بدن امام حسن مجتبی تیرباران شد، و بنی هاشم دست به شمشیر بردن، فریاد بلند شد و شما خودتون به جنازتون، جنازه باباتون، داداشتون تیر، کسی تیر بزنه با میشه تماشا میکنید، بیشتر ناراحت میشید، میگید اگه زنده بود خودش دفاع. الان شما پدرتون، برادرتون جنازهشو بیارید تو خیابون، یکی سنگ پرت کنه به این جنازه، پدرشو در میارید تیر بزنه، اونم 70 تا چوبه تیر به بدن امام، اونم جلو ابوالفضل العباس، جلو بچه‌هاش، جلو برادراش، معلومه خونشون به جوش میاد. تا شمشیرها و فریادای بنی هاشم بلند شد، بنی هاشم اگه دست به قبضه شمشیر بیبردن بنی مروان رو نابود میکردن، ولی خب خون ریخته میشد، سر و صدا میشد. امام حسین بلند شد، ایستاد، فریاد زد، همه شمشیرها غلاف، هیچ کس هم هیچی نگه، همه ساکت، بدن برادرمو بیارید تو بقی دفن کنید. چرا؟ این آیه رو خوند، فرمود لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اینجا قبر پیغمبره، کسی حق نداره کنار قبر پیغمبر فریاد بزنه. قابل توجه اینا که کنار زریها فریاد میزنن، بابا زری امام رضا داد نداره، حتی تو حاجت، حتی تو اعلام صلوات، حتی توی شعارها، نه، آرام. کنار قبر امام هم همونه، مثل پیغمبره، تو زیارتنامش میگیم دیگه، میگیم اینجا هم خونه پیغمبره. وقتی اذن دخول میخونیم میگیم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک، من اومدم جلو خونه پیغمبر. نذاش امام حسن، امام حسین کسی داد بزنه، کسی گفت اینجا احترام پیغمبر. لا ترفع از سوره حجرات رو شما نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. البته یه استثناءاتی هم هست، وقتی آیه نازل شد پیغمبر رو به اسم صدا نزنید، حضرت زهرا هر وقت می آمد دیدن بابا میگه السلام علیک یا ابتا، دختر باباش میگه بابا دیگه، بابا جان. آیه نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، پیغمبر رو اونطوری که همدیگر رو صدا میزنید صدا نزنید، بابات باشه شما بگو رسول الله، عموت باشه بگو رسول الله، پدرزنت باشه بگو یا رسول الله، همسایت پیغمبر هر جایگاهی نسبت به شما داره داره، باید خدا بهش میگه یا رسول الله یا ایها الرسول، به اسم صداش نزنید. پیغمبر این آیه که نازل شد حضرت زهرا آمدن گفتن السلام علیک یا رسول الله، پیغمبر یه نگاهی کرد فاطمه جان چرا نگفتی بابا جان، بابا آیه نازل شده دیگه، به پیغمبر به طور عادی حرف نزنید، مقام پیغمبر بالاست. فرمود دخترم تو استثناء هستی، قولی یا ابا، تو به من بگو یا ابتا، همون بابا جان، فانه احیا للقلب، تو وقتی به من میگی بابا من دلم شاد میشه، آرام میشه، و ارضا للرب، خدام راضیه. این دیگه استثناء شد، حضرت زهرا چون پاره تن پیغمبره اجازه پیدا کرد همون یا ابتاه رو بگه. خب احترام در مقابل پیغمبر اینه که کسی از پیغمبر تو رفتارش هم جلو نیفته. یه چیزی رو پیغمبر گرامی اسلام مثلا فرض کنید تو حدیبیه، تو حنین، عذر میخوام، تو جنگ حنین داشت غنیمت تقسیم میکرد، یه آدمی اومد رد بشه گفت اعدل اعدل، این کار شما غلطه، ظالمانه داری تقسیم میکنی، عادلانه تقسیم کن. ببینید آقایون این کار جایز نیست، چون کار معصوم خطا نیست. ما بارها گفتیم پرسش از معصوم اشکال نداره، یا رسول اجازه است بپرسیم چرا اینطوری تقسیم میکنی؟ اب نداره. گاهی به امام صادق اصحاب میگفتن این کجای قرآنه، امام بهشون میگفت. از امام حسین جابر پرسید شما چرا میری کربلا، آقا توضیح داد. دقت کنید پرسش از معصوم هیچ اشکالی نداره. من نمیفهمم کار معصوم رو نمیتونم، حضرت موسی نفهمید چرا خضر این کشتی رو سوراخ کرد، نگفت تو اشتباه میکنی، گفت میشه به من بگی چرا این کار رو کردی، براش توضیح داد. اما اگر نقد معصوم به معنای انکار کار معصوم باشه این جایز نیست، اگر پرسشگری باشه عیبی نداره، سوال کن ببخشید آقا این من سر در نمیارم از این کار. یه آقای توی عرفات اومد تو خیمه امام حسین روز عرفه به نام مسروق، دید امام حسین و اصحابش روزن هم دارن قرآن میخونن، رفت تو خیمه امام حسن دید سفره افتاده، هیچ کس هم روزه نیست، کسی هم قرآن نمیخونه، همه دارن غذا میخورن. خب گیر کرد دیگه، دو تا امام یه روز تو عرفه، حالا درست امام حسن بود اون موقع ولی امام حسین هم بالقوه امام بود، دو تا پسر امام، یکی همه روزه یکی همه سر سفره، اشکال داره بپرسه؟ اینکه حرام نیست که. اومد گفت آقا امام حسن شما درست میگی یا برادرت؟ آقا فهمون هر دومون، هر دومون، یه سری امروز روزن امام حسین الگوشونه، یه سری هم نمیتونن روزه بگیرن من الگوشونم، ما میخواییم به مردم وسعت بدیم، بگیم عرفه کسی میتونه روزه بگیره خوبه، امام حسین هم گرفته، نمیتونه بگیره نگیره، منم نگرفتم. که وقتی من از آیت الله شبیری سوال کردم، آیت الله از وقت منظور چیه، فهمود منظور این است که ما تو دین نمیخواییم برای مردم سختی ایجاد کنیم. امام صادق بهترین لباس رو میپوشیده، شیکترین لباس رو میپوشیده، حضرت علی هم لباس های وسطدار و خیلی معمولی. خب یعنی اگه شرایط زمانه اقتضا داشت شما خوب بپوشی بپوش، الان ما نداریم لباس وسطدار تو خب محله ها فقیرم نداریم، و ولی 40 سال پیش بود. این عیب نداره از امام سوال کنی. از امام حسن سوال میکردن چرا سوال کردی، توضیح میداد. اما بگی من کار شما رو قبول ندارم، این شرکه، چون انکار امامه. این به امام حضرت پیغمبر گفت شما ظالمانه علیاذ بالله داری تقسیم میکنی، اعدل اعدل، درست تقسیم کن. پیغمبر یه نگاهی کرد و بود وی حک ان لم اعدل فمن یعدل، من عادل نباشم پس کی عادله؟ این بی ادبی کرد. پس ادب در مقابل خدا، در مقابل پیغمبر، و سوم ادب در مقابل امام معصوم. دیگه حالا فرصت من تمام شد. ادب در مقابل امام معصوم زیارت جامعه کبیره. ببینید چقدر قشنگ ادب رو نشون میده تو زیارت جامعه کبیره. یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت با امام. هم اینطور ادب در مقابل امام رو از ابوالفضل العباس یاد بگیر. آب نمیخوره به خاطر امام حسین. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انتک. ادب در مقابل امام رو از اصحاب ابی عبدالله یاد بگیرید روز عاشورا. امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. اینا ادب دیگه. از ام البنین یاد بگیرید، میگه همه بچه هم به فدای امام حسین، کلهم به فدای الحسین. این سه تا قسم از اون 12 قسمی که گفتم، حالا ادب در مقابل عالم و مسجد و قرآن و پدر و مادر و بزرگتر و اینا، دیگه فرصت نشد اشاره کنم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. بله، هر وقت میگفت بابا جان پیغمبر شاد میشد. هر وقت پیغمبر ناراحت بود میگفتن برید فاطمه رو بیارید، یه چند تا کلمه باهاش صحبت کنه، پیغمبر آرام میشه. تا وارد میشد یا ابتاه، پیغمبر لبخند میزد. اصلا بابا جان که میگفت پیغمبر لذت میبرد. اما روزه من همین باشه، یک جا یه آب یا ابتاه گفت، نه پیغمبر لبخند نزد بلکه قلب پیغمبر رو آتیش زد. دیدی شما یه وقت شب عروسی دخترت بهت میگه بابا جان، خوشحاله. روز مهمانی میگه بابا جان، میاد به تبریک بگه روز پدر. اما یه وقت زیر تو اتاق عمل، خدای نکرده تو بیمارستان، در حال احتضار میگه بابا جان، خیلی دلت میشکنه. این بابا جانه هر وقت میگه بابا جان پیغمبر لذت میبرد. اما یه جا تا گفت یا ابتاه، پیغمبر رو آتیش زد. کجا؟ بین در و دیوار صدا زد یا ابتاه، یا رسول الله، اها کزا یفعل ببنتک و حبیبتک. بابا بابا، مزد رسالت بابا، تو سفارش کردی فاطمه رو احترام کنید، اینطوری باید احترام کنن؟ همه عهد خدا بشکسته بودند، علیه ما به هم پیوسته بودند. از آن رو پشت در افتادم از پا، که دست همسرم را بسته بودند. پیغمبر رو صدا زد، یه صدای دیگه هم زد، علی رو صدا نزد. با این که اینجور موقع ها همه ما میگیم علی، ولی ظاهرا اوضاع طوری بود که نباید علی میامد. صدا زد یا فزت و خزینی، فزت و منو دریا. فقط قتل ما فی احشایی، کشدند فرزند منو، سقط منو. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم یا الله. به آبروی زهرای مرضیه در ظهور فرزندش تعجیل بفرما. عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحش از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا غم و اندوه رو از دلها دور بفرما. حاجات مشروع اهل جلسه ما، حاجات بنده حقیر برآورده به خیر بگردان. به مقربان درگاهت مریضها، مریضای منظور، جانبازان لباس عافیت بپوشان. رهبر عظیم و شأن انقلاب، سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بدار. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا حیات و مرگ ما رو، حیات و مرگ محمد و آلش قرار بده. سفارشی کردن برای بیماری، حمدی قرائت بشه، انشاءالله عزیزان همینطور که قیام می‌فرمایید برای شفای همه مریض‌ها به ویژه این مریض منظور حمدی قرائت بفرمایید و عجل اللهم فی فرجه.